شنونده هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ عزیزان در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه ایران دخت رو.
برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند. زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
زنی را می شناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن در اون آشپزخانه سرود عشق می‌خواند. نگاهش ساده و تنهاست، امیدش رو به فرداهاست. به زیبایی نام خدا آغاز می‌کنیم و سلام، که دعای سلامت و سعادت است برای شما دختران ایران. ایران دخت برنامه‌ای برای انعکاس موفقیت‌ها و تلاش‌های بانوان اصیل و دختران پرهنر ایران زمین است. آنان که از هیچ مانع و مشکلی نهراسیدند و برای رسیدن به هدف سخت کوشیدند. در این برنامه مهربانوی از سیستان و بلوچستان مهمان ما هستند. هنرمند خوش‌ذوق رودوزی‌های سنتی، ایران دخت زهرا فرنام. سلام بر شما بانو، روزگاران خوش.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم خانم فرنام. برای مخاطبان اهل هنر و فرهنگ ما لطفاً بیشتر خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده زهرا فرنام هستم، لیسانس مدیریت بازرگانی دارم، توی حوزه صنایع دستی حدودا نزدیک به 12 ساله دارم کار میکنم. 3 تا نشان ملی مرغوبیت کالا توی بخش سیاه دوزی، خامه دوزی و سوزن دوزی بلوچ دارم، که این یعنی نشان دهنده این است که ما استانداردها رو، حالا چه زیست محیطی چه قیمتی، از لحاظ طراحی اینا حفظ کردیم. بله، استانداردها رو و مقامش رو گرفتیم.
بسیار خوب. فرمودید مدیریت خوندین در دانشگاه؟
بله بله.
خودتون در سیستان زندگی میکنین؟
من زاهدانم، ولی حالا بقیه دوستان مشارکت میکنن توی بخشای دیگه از سیستان بلوچستان دارن کار میکنن، که با ما همکاری دارن.
از این جهت پرسیدم که خب رودوزی های سنتی از هنرهای اصیل مردمان هنرمند سیستان و بلوچستانه. خواستم بدونم که این در واقع زیست و زندگی در این جغرافیا باعث شده که شما علاقمند بشید یا اینکه موضوع دیگری شما رو مشتاق کرده برای اینکه در این حوزه 12 سال مشغول باشید.
خب بنده به شدت علاقه داشتم واسه اینکه برای منطقه خودم یک کار مفیدی انجام بدم. من قبلا یک گروه فرهنگی داشتم، کتابخانی. بعد اومدیم گفتیم خب ترویج فرهنگی و کارهای فرهنگی خب لازمش اینه که یک سری هزینه ها داشته باشیم، بالاخره یک سری درآمد باید داشته باشیم که هزینه هامونو پوشش بده. بعد انجام دادیم که دیگه باعث شد که مثلا گروهمون رو بزرگتر کنیم.
بله.
و بله بعد شرکت ثبت کردیم، بعدش
شرکت چی؟ همین در حوزه صنایع
دستی، ثبت کردیم. بعد باعث شد که یک سری از دوستان حالا مثلا اونایی که اول با ما کار میکردن بعد خودشون خودکفا شدن، بیمه شدن، شرکت صنایع دستی دارن برای خودشون، حالا یه سری افراد دیگه دارن با ما کار میکنن که هم توی حوزه سیستان هستن هم حوزه بلوچستان، حدودا 15 نفر نیروی ثابت دارم و نیروی متغیر هم حدودا تا 30 نفر ما داریم. یعنی اگر سفارشمون زیاد باشه به اون عزیزان هم ما این سفارش ها رو میدیم. و اینکه خب همه عزیزان حالا هر کدوم توی یه بخشی کار میکنه، یکی سیاه دوزی، یکی سوزن دوزی، یکی پلیوار، بالاخره هر کدوم کارش جدا هست.
اینه در واقع زیر مجموعه ها و گرایش های رودوزی های سنتیه.
بله،
درسته.
بله.
چند سالتونه خانم فرنام؟
32 سالمه.
32 سالتونه، سنی ندارید. فرمودین که سالها پیش یه گروه تشکیل دادن و از اون گروه حالا یواش یواش شروع شد گسترش و فعالیت و شرکت ثبت کردن و کارهای اینطوری. میخوام بدونم که چه انگیزه ای باعث میشه که یه دختر کم سن و سال، مثلا احتمالاً اون موقع 18 یا 20 ساله بودین دیگه این فعالیت هاتون آغاز کردین، حالا کتابخوانی رو چیزی که بهش اشاره فرمودین، چه انگیزه ای باعث شد که توی اون سن احساس کنین که حالا من باید یه گروه داشته باشم، مدیریتش کنم، یه همچین فعالیتایی انجام بدیم، بعد به فکر هزینه هامون باشیم که بتونیم در واقع پوشش بدیم مخارجمون و همه اینا؟
ببینید من توی خانواده بزرگ شدم که تابستون‌ها همه این کارهای انجمن‌های مردم نهاد و یه سری خدمات رایگان فرهنگی به منطقه ها میدادن. خب یعنی مثلا خواهران من، برادر من، همه توی این زمینه بودن و من خودم از 16 سالگی وارد این گروه ها شدم. یادم سنم کم بود و اینکه خب من از همه اولم توی حوزه بالاخره مدیریتی فعالیت میکردم، اولم کلاس ها رو من براشون میچیدم. تو هر گروهی که من بودم کلاس ها اینا رو خودم میچیدم براشون، بقیه دوستان که حتی از من بزرگتر بودن. و خب همین باعث شده بود که دیگه من که از 16 سالگی دارم کار میکنم، کم کم بالاخره باعث شد که توی بزرگسالی هم این کار رو ادامه بدم.
پس در یک خانواده فعال فرهنگی بودین و این روی شما هم اثر گذاشت. رودوزی های سنتی رشته هنری نیست که در دانشگاه های ما تدریس بشه، فقط دوره هاشو باید خارج از دانشگاه و به صورت دوره های آزاد افراد ببینن؟
ببینید دانشکده های هنر یه سری آموزش ها دارن، ولی اگر تخصصی و کامل میخوان یاد بگیرن، چون دانشکده بالاخره اونجا از هر دختی یک مقدارش رو توضیح میدن، اما کسی بخواد کاملا تخصصی یاد بگیره به نظر من باید تو دوره های حالا حضوری یا مجازی شرکت کنم. به شخصه مثلا خودم از اون مدرسایی هستم که دوره های مجازی دارم که حتی خارج از ایران هم من کارآموز دارم که
آره حتما اینا میخوام بهش بپردازیم. خود شما همین که تو اون محیط زندگی کردین و از خانواده آموختین کفایت میکرد یا اینکه دوره هایی رو آموزش دیدین خودتون هم؟
ما اولش که بالاخره اون تجربه های خودم و خانواده بود، اما برای اینکه ما بتونیم استمرار داشته باشیم،
بله،
بتونیم کارمون رو پیشرفت بدیم، ما هنوز که هنوز مرتب آموزش میبینیم تو بخش های مختلف و لازمشه، چون بالاخره هر زمانه برای خودش یک سری تکنولوژی جدید داره، یک سری بحث های مدیریتی جدید داره و کلن ما همیشه در حال آموزشیم.
بله. میخوام بدونم که چه مدت زمانی گذشت تا شما زهرا فرنام 32 ساله در یک جایی احساس کردین که توانایی تدریس دارین که مثلا همین رودوزی های سنتی، این صنایع دستی رو به دیگران هم آموزش بدین و بعد حالا به فکر کارگاه را انداختن، حتی به فکر صادرات و کلاس های برخط بیافتین؟
ببینید من اول کار فروش صنایع دستی رو شروع کردم ایام کرونا.
یعنی خودتون تولید نمی کردین؟
چرا؟ هم تولید کننده بودم هم چند تا نیروی دیگه هم داشتم.
خب
یعنی با هم دیگه کار میکنیم. بعد ایام کرونا باعث شد که حالا ما این کارامونو مثلا تو نمایشگاه ها میفروختیم یا مثلا بالاخره از طریق تبلیغ فرد به فرد مثلا با ما آشنا میشن میومدن خرید میکنن. اما زمان کرونا به شدت بازار ما کساد شد، هیچ نمایشگاهی برگزار نشد، هیچ حالا خریدی صورت نمیگرفت، مردم سعی میکنن خریدهای غیر ضروری رو انجام ندن و خب پروتکل هایی که داشت برای بهداشت اینا باعث شد که ما هیچ درآمدی نداشته باشیم، اقساطمون بمونه اینا. من خیلی فکر کردم و
بله.
اونجا جرقه این که آموزش های مجازی رو شروع کنم آغاز شد.
خب
من برم به مجازی آموزش دادم و همین باعث شد که من الان بعد حالا 3-4 سال جزء موفق ترین مدرسین مجازی باشم.
آفرین به شما، خیلی استقبال شد پس از دوره های آموزشیتون.
بله بله، چون مردم هم میدونین اکثرا یا سرکار نبودن دیگه، یا مثلا شیفتی میرفتن سرکار، همه کارمندان نمیرفتن سرکار، حتی کارمند بودن، دانشجوها مدارس همه تعطیل بود دیگه اون اوایل کرونا بالاخره، چون هنوز ویروس ناشناخته بود و این خودش باعث میشد که مردم خب نه جایی میتونستن برن نه کاری میتونستن انجام بدن، بهترین راهش همین بود که تو خونه خودشونو سرگرم کنن.
و این هنرجوهایی که دارین دربارش صحبت میکنین مثلا از چه جغرافیایی بودن، از جنسیت خاصی بودن یا حتی آقایون هم علاقمند شدن و مراجعه کردن؟
بنده کارآموز آقا هم داشتم، بسیار با استعداد، اکثرشون ایرانی هستن توی نقاط مختلف کشور، ولی از خارج از ایران هم ایرانی هایی هستن که حالا توی امریکا هستن، توی مصر هستن، توی کانادا هستن، حالا توی بخش های مختلف
بله.
زندگی میکنن.
بسیار خوب.
خیلیشون حتی اونجا به فروش هم رسیدن، مواد اولی از من میگیرن، من براشون میفرستم خانواده هاشون تهران، اونا با بار میفرستن حالا همون کشور مقصد، باز اونا خودشون اونجا میدوزن و میفروشن.
خیلی عالی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خود شما نمایشگاهی داشتین خارج از کشور از آثار خودتون یا به فکر صادرات افتادین به طور مستقیم؟
حقیقتا حالا نمایشگاه خارج از کشور و صادرات همش یک طرفه نمیشه روش حساب کرد، به خاطر اینکه با یک سری پشتیبانی های از سمت سازمان های مختلف از سمت مسئولین ما بشی.
حالا من منظورم از صادرات در اون وسعت خیلی زیاد و گسترده نیست، به عنوان کسی که در فضای مجازی فعال هستیم و دنبال کننده های زیادی هم میفرمایین دارین، خیلی دور از ذهن به نظر نمیاد که مثلا حالا چند کشور
چمدانی داشتیم. بله چمدانی به ایتالیا داشتیم، به مصر داشتیم، حتی آلمان و اتریش، به کانادا، کانادا خیلی خرید میکنن.
بله
بله از اینها داشتیم.
بسیار خوب خانم، تا شما نفسی تازه بکنید ما برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم. در این برنامه ایران دخت با بانو زهرا فرنام از هنرمندان رودوزی های سنتی همراه هستیم. خانم فرنام، شما در سیستان و بلوچستان زندگی میکنین، در زاهدان فرمودین که زندگی میکنین، مردمان اون منطقه رو ما به شرافت و نجابت و اصالت میشناسیم، جزو مناطق کمتر برخوردار به حساب میاد اون منطقه. دارید درباره هنری صحبت میکنید که میفرمایید که حتی از کشورهای خارج هم در واقع مخاطب داشته، دوستدار داشته و اقدام کردن افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنن برای اینکه محصولات شما و در واقع هنرمندی های شما رو خریداری کنن. این
هنر باعث توانمندتر شدن هنرجوهایی که در خود سیستان و بلوچستان یا مناطق و روستاهای مرزی یا جاهای دورافتاده و کمتر برخوردار زندگی میکنن هم شده یا خیر؟ آیا از این مناطق هم هنرجو داشتین یا به فکر آموزش اونها بیفتین یا در واقع کارهایی که انجام میدن، صنایع دستی که تولید میکنن رو شما براشون بازاریابی کنین یا چیزهایی مثل این؟
خب سوزندوزی بلوچه یا همون سوزندوزی های سیستان، اینا تمام این سوزندوزی ها توسط افرادی دوخته میشه که اکثرا توی روستاهای بسیار دور و کم برخوردار زندگی میکنن، توسط بانوانی که توان حالا رفتن بیرون از خونه رو ندارن، حالا به هر دلیلی نمیتونن، حالا بچه دارن باید سر زندگیشون اینا باشن یا سنشون کمه، اکثر دوخت ها توسط اونها صورت میگه و خب تمام مردمی که حالا توی دنیا حضور دارن به سیستان و بلوچستان حقیقتا به هنر رودوزی هاش به صورت ویژه حالا نگاه میکنن، خیلی دوست دارن که از اینجا یه خریدی داشته باشن و خب میگن که خیلی از این کارها کار همون بانوانی هستش که خب برای خودشون دارن درآمد ایجاد میکنن و این کارها ارسال میشه به جاهای مختلف، چه ایران چه خارج.
و این بازاریابیشو دیگه شما انجام میدین؟ یعنی اینطور نیست که آموزش ببینن برای اینکه در فضای مجازی خودشون هم مشتریان و مخاطبان خودشون رو پیدا کنن و بازاریابی داشته باشن، درسته؟
ببینید بنده آموزش رو میدم، بعد اگر اونها بخوان ما بهشون کمک میکنیم، اگر از ما کمک بخوان توی فروش بهشون کمک میکنیم، اگر خواستن که با خودمون همکاری کنن ما باهاشون همکاری میکنیم، یعنی بهشون کار میدیم و اگر خواستن که بالاخره توی قسمت‌های مختلف مشاوره‌ای داشته باشن ما باشون همراهی داریم، یعنی از هر طریقی. اگه مثلا کارآموز 6 سال پیش من بوده باشه هم اگر از من سوالی بپرسه، جای گیر داشته باشه، حتی اگر تو رشته‌ای که با من آموزش نداشته هم باشه ما کمکشون میکنیم. بله گفتم خیلی از این عزیزان الان خودشون شرکت دارن، گروه دارن و این خودش خیلی باعث خوشحالی ما.
همینطوره، ما یه خوشحالی و خرسندیه.
ایران دوخت.
هنر رودوزی سنتی، حالا در گرایش ها و زیر مجموعه مختلفی که شما بهتر از ما میدونین، آیا هنر امروز هست؟ آیا مورد استفاده در زندگی روزمره هست یا به عنوان یک زیبایی موزه‌ای ازش یاد میشه؟ دیگه الان تو زندگی امروز خیلی مخاطب نداره.
هنر بالاخره در تمام دوران ها همه رودوزی ها ازش استقبال میشه. حالا قبلا مثلا اینجوری بوده که فقط روی لباس و حالا سجاده و عرقچین اینا بوده، اما الان اومدن هم رنگبندی
بروز شده، در واقع
بروز شده. بله رنگبندی ها بروز شده و یا اینکه کاربردش تقریبا بر اساس زندگی امروزی عوض شده، حالا روی مبل ها، روی این بالشتک ها، روی رومیزی ها.
پس الزاما برای اون لباس های محلی سنگین قدیمی تنها کاربرد نداره؟
نه دیگه، الان هر کجا که شما الان بیشتر بله. برای لوازم منزل و یا مثلا زیورالاتی که افراد استفاده میکنن، بله. کیف، کفش، یعنی الان کاربردش رو بیشتر کردن و اومدن تیکه های خوب کوچکتری میخوره دیگه، قیمتش هم مناسب تر میشه
بسیار
برای فردی که میخواد خرید کنه.
رودوزی های سنتی منطقه شما در زاهدان و سیستان و بلوچستان مثلا با رودوزی سنتی که ما در جنوب کشور در هرمزگان یا بندرعباس داریم یا حتی رشتی دوزی هایی که در شمال کشور داریم چه تفاوتی داره؟
ببینید تمام روزوزه، چرا بهش میگن روزوزه؟ یعنی مثلا با نخ و سوزن روی پارچه میدوزن. خب ولی هر منطقه بر اساس شرایطش، بر اساس فرهنگش، بر اساس حالا آداب و رسومی که داشتن، یک سری مثلا نمادها داره هر منطقه. این دوختها برمیگرده به حالا محیطی که اونجا داره.
بله.
نقوشش، پارچش، نخی که براش استفاده میشه برگرفته از همون جغرافیایی هستش که همونجا هستش. این تفاوت ها به خاطر این هستش. مثلا همشون جزو رودوزی ها محسوب میشن، همشون طرفدار دارن و همشون در جایگاه خودشون زیبا و قابل احترامن.
بسیار خوب خانم، خیلی ازتون متشکریم. خیلی مایه خوشحالی ماست که در سیستان و بلوچستان این فعالیت‌های ارزشمند صورت میگیره. امیدواریم که زنان و دختران ارزشمند اون دیار هم به بالندگی بیشتر برسن، به رشد و شکوفایی بیشتر برسن و شاهد موفقیت‌های روزافزونشون باشیم. ازتون خیلی متشکرم، بهتون خدا قوت میگم برای این همه کارهای خوب و قشنگ هنری که انجام دادید و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
از شما هم سپاسگزارم که در این برنامه ایران دخت با ما بودید. وقت خوش و خداحافظ. دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و پاینده باشید. خب تقاضا میکنم که مانند همیشه شنونده برنامه هایی باشید که علاقمند هستید از پخش شبکه فرهنگ بشنوید. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونین شنونده نظرهای متعالی شما باشید.
از همدلی تا همزبانی،
امروز خباثت‌های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی، واقعا کلمه بیرحم کلمه کوچکی است. امروز دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده علیه رژیم صهیونی. در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام میگیره، نمیخوان ببینن اینها رو، دولت مردان غربی نمیخوان اینها رو ببینن، بفهمن، بدانن ملتاشون چی فکر میکنن. میگن اون دانشگاهی که دانشجویانش آمدن به نفع فلسطین تظاهرات کردن بودجهشو قطع کنید در آمریکا. اینم گردش آزاد اطلاعات، اینم لیبرالیسم، آزادی، حقوق بشر. اینجوری اینا برخورد میکنن. نه، امروز ملت ها با این خباثت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده مسلماً مخالفن، معارضن، درباره برابر اینها هر جور بتوانند، هر که بتوانه مقاومت میکنن. جمهوری اسلامی هم محکم ایستاده در مقابل این زورگویی‌ها، در مقابل این خباثت‌ها. ما صریح مواضع خودمون رو اعلام کردیم. از مبارزین فلسطینی، از مبارزین لبنانی که از کشورشون، از فلسطینشون، از غزه، از فلسطین دفاع میکنن، از اینا ما حمایت میکنیم. این روش همیشه جمهوری اسلامی بوده. البته تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه، بدانه که سیلی های سختی خواهد خورد.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. راه‌های ارتباطی ما شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان و شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. تبریک من رو پذیرا باشید به مناسبت سال جدید که اوقات خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندم. شاهد برگزاری آیین تجلیل از هنرمندان عرصه ایثار و شهادت بودیم و همچنین رونمایی از 1100 اثر هنری در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در ارتباط با این رویداد در خدمت میزبان و دبیر این آیین خواهیم بود، جای نصرالله مدیر کل محترم بنیاد شهید و عموم ایثارگران استان تهران. توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. جای نصرالله، ضمن عرض قبولیت و اعتبادات ممنون میشم بفرمایید که شاهد چه برنامه‌ای بودیم در این مراسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که محضر هستید، رونمایی از آثار تولیدات فرهنگی هنری بنیاد شهید و عموم ایثارگران به تعداد 1100 آثار رونمایی شدش و مثل رونمایی از آثار حوزه و شعر و ادبیات، تولیدات حوزه موسیقی، تولیدات نمایشی، هنرهای تجسمی و تولیدات فیلم و سریال، همه اینها روی هم دیگه 1100 اثر رونمایی شد و از 30 هنرمند ایثارگر و غیر ایثارگر که در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت نقش داشتن و کار کرده بودند، با حضور مسئولین ارشد بنیاد شهید و امور ایثارگران تجلیل به عمل آمد. خب مستثنی هستید، خود شهدا هنرمندان واقعی شهدا هستند که هنر خودشون رو به نمایش گذاشتن، در حفظ و استقلال و آزادی میهن اسلامی نقش ایفا کردن و امروز هم ما یک قدمی بنیاد شهید مرکز در این راه برداشت که بسیار قدم پرثمری هستش. تعداد 1100 تا کم نیستش آثاری که رونمایی شد. امیدواریم که بتونیم همواره همه عزیزانی که در بنیاد شهید شاغل هستند و کار هایی که در کار هنری و فرهنگی انجام میدیم در گسترش فرهنگ ایثار شهادت نقش ایفا کنیم.
حمایت‌های ویژه‌ای فکر می‌کنم داشته باشید از هنرمندان و آثار هنری که با موضوع ایثار شهادت تولید میشه، درسته؟
بله، به تناوب خوب تفاوت داشته دیگه. یه جاهایی تلفیلم بوده، یه جاهایی موسیقی بوده، یه جاهایی نمایشنامه بوده. در هر کدوم اولا جشنواره‌هاش برگزار شده در طول سال و بعد هم هر کدوم رو به مقدار معینی از اون آثار به قول معروف پشتیبانی شده تا بتونن کارشون رو انجام بدن.
درود بر شما، ان شاءالله که در این مسیر همیشه پیروز و پاینده باشید. سپاسگزارم.
ممنون هستم از شما. لازمه که من هم اولا از اصحاب رسانه رادیو فرهنگ و همه همکاران شما تقدیر تشکر بکنم. به هر جهت اگر حوزه فرهنگ ایثار شهادت گسترش داره پیدا میکنه و این کارها داره انجام میشه، بدون حضور رسانه‌ها این کار نشدنیه که من لازم میدونم همینجا از همه این عزیزان تقدیر تشکر بکنم.
گفت و
شنود،
امیدوارم که امروز و هر روزتون رو با نیت خیر و هدف مهربانی آغاز کرده باشید و بهترین ها نصیب و قسمت شما همراهان شایسته شبکه رادیوی فرهنگ باشه. دوستان، نشانی رادیو فرهنگ در پیام رسانه بله @ رادیو فرهنگ که بسیار خوشحال میشیم همراه ما باشید. و اما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه یادمان که این برنامه را به مدت